من از غم پریشانم، علی گویم علی گویم.
ما چرا باید این سند محکم تشیع رو هم ترویج کنیم، هم باهاش آشنا بشیم و هم این که در جلساتی که هست شرکت کرده و در بین شیعیان و موالی امیرالمؤمنین جلساتی به عنوان قرائت خطبه قدیر و شرح اون برگزار.
وگر از شوق گریانم، علی گویم علی گویم.
خطبه قدیر تفسیر 30 جزء قرآنه، تفسیر 23 سال رسالت پیامبر.
نه تنها ما علی گوییم، داور هم علی گوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، توکلت علی الحی الذی لا یموت و الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی حبیبک و حقیقة نورک و خاتم رسولک ابی القاسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم. قبل از این که وارد قسمت دوم از موضوع حمد الهی در خطبه قدیر بشوم، چون مناسبت شب ولادت با سعادت امام عسکری علیه السلام هست و شاید برای عزیزان بزرگوار این سوال مطرح باشه که امام عسکری علیه السلام در مورد قدیر سخنی بیان کردن در دفاع از قدیر، و آیا تاریخ برای ما استنادی در مورد عنایت حضرتش و دفاع از قدیر دارند یا ندارند؟ عرض میکنم برای بزرگوارانی که قدیر رو در سیره امام عسکری علیه السلام خوان داشته باشند، یک موضوع که بسیار مشهور از زیارت قدیریه از امام هادی علیه السلام توسط امام عسکری علیه السلام نقل شده است و ناقل زیارت امام هادی علیه السلام به عنوان زیارت قدیریه که مشهوره و بسیار عالی است، که حتما بزرگوارانی که در عرصه قدیر خدمت میکنند، قدیر پژوهان و کسایی که علاقمند به قدیر هستند، حتما زیارتنامه قدیریه امام هادی علیه السلام رو ملاحظه بفرمایند انشاءالله. لذا ناقل این زیارت امام عسکری علیه السلام هستند. دیگه اینه که حضرتش در نامه هایی که به موالیشون و دوستانشون می نوشتند، بیاناتی راجع به قدیر می گفتند. یکی از نامه هایی که حسن ابن طریف نوشت به خدمت امام عسکری علیه السلام و در مورد مفهوم عبارت من کنت مولا فهذا علی مولا سوال کرد از حضرت، حضرت در جوابش اینطور فرمودند که منظور از این عبارت این بوده است که پیغمبر امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو معرفی کنند و با معرفی امیرالمؤمنین حزب الله بین مردم شناخته شود، که تعبیر حزب الله به لسان امام عسکری علیه السلام آنانی هستند که مطیع امیرالمؤمنین باشند، مدافع حضرتش باشند. که آدرس این مطلب بهار الانوار جلد 50 چاپ بیروت صفحه 290. سوم مطلبی که امام عسکری علیه السلام بیان دارند راجع به قدیر، باز طی نامه ایست که به اسحاق ابن اسماعیل حضرت نوشتند و در این نامه اینطور مطلب رو ذکر کردند با این عبارات که وقتی خداوند پس از پیامبر بر شما منت گذاشت به واسطه معرفی اولیاء خودش بعد پیغمبر، بعد اشاره میکنن این آیه نازل شد که همتون این آیه رو آشنا هستید، آیه اکمال. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. حضرت این آیه رو اشاره کردند امام عسکری علیه السلام در اون نامه به اون شخص که بدان پس از معرفی اون جانشینان پیامبر این آیه نازل شد. و باز حضرت جمله ای بیان فرمودن که این عبارت جای دقت داره. بلا فاصله وقتی امام عسکری این عبارت رو در نامه مکتوب کردن، بعد این جملات فرمودن که مرگ باد بر کسی که منکر شود و اطاعت نکند و در بحث اطاعت سرپیچی کند. از اولیایی که توسط پیامبر معرفی شد در قدیر خم و خداوند به واسطه معرفی آنان در قدیر بر همه ما منت گذاشت. این سه مورد رو در این مقدمه عرض کردم که امام عسکری علیه السلام در سیره خودشون نسبت به قدیر کلام یا گفتارشون چیز که این سه موردی که عرض کردم هم در نامه هایی که می نوشتند به دوستان خودشون یا سوالاتی که از حضرت می پرسیدن راجع به عبارت من کنت مولام، و باز همین ناقل بودن زیارت قدیریه امام هادی از ناحیه امام عسکری علیه السلام است که این سه مورد رو تیمنن و تبرکن در این شب ولادت با سعادت امام عسکری علیه السلام ذکر کردیم. انشاءالله حضرتش عنایتشون به جلسه هست بیشتر باشد. به محضر امام عسکری علیه السلام خوشنودی آقا و مولامون حضرت ولی عصر روحی فدا عنایت کنید. صلوات تقدیم کنید. سخن ما در بحث خطبه قدیر، موضوع اول رو با موضوع حمد الهی شروع کردیم جلسه گذشته، که البته این جلسه چهارم دو جلسه ما به عنوان مقدمه بحث کردیم. یک جلسه مقدمه در باب لزوم و اهمیت پرداختن به خطبه قدیر، و حدود تقریبا یک جلسه وقت ما راجع به بحث سند خطبه قدیر گذشت. و در جلسه سوم شروع کردیم به بحث موضوعی و شرح خطبه قدیر با موضوع حمد الهی، که حمد الهی رو نیمی از فرازهایی که در خطبه قدیر در بحث حمد الهی اومد بیان کردیم. پنجمین موضوع یا فراز که در خطبه قدیر هست و اشاره به حمد الهی داره همین آیه الحمد لله رب العالمین است که در نماز 10 مرتبه ما برامون واجبه، 5 نوبت میگیم و این ذکر رو اگر نگیم نماز ما باطله. پس اولین موضوعی که عرض میکنیم خدمت بزرگواران این که همین عبارت الحمد لله رب العالمین که با حمد شروع میشه در خطبه قدیر چه جاهایی اومده و ما راجع به این عبارت و این آیه شریفه کجاها رو باید جستجو کنیم. در انتهای خطبه قدیر وقتی دقت و تأمل کنید همین آیه رو اشاره کردن، بعد از این که حضرت کار رو تمام کردن و مفصل بیاناتشون رو و اعلان ولایت شد، به عنوان این که کار تمام شده انتها هم برای مؤمنین دعا کردند، یک دعا کردند و یک نفرین کردند، یک دعای مثبت و یک دعای منفی. بلا فاصله آخرین جمله و عبارتی که پیغمبر اکرم در خطبه بیان فرمودند عبارت الحمد لله رب العالمین است. پس ابتدای خطبه با الحمد لله الذی علافی توحدهی شروع شد، یعنی ابتدای خطبه قدیر با حمد الهی، انتهای خطبه قدیر هم با حمد الهی. خب این یک موضوعی است از موضوعات در بحث خطبه قدیر که یک خطیب شروع سخن با حمد الهی، خاتمه سخن با حمد الهی که خب حالا هر کسی که نعمتی بهش میرسه عرض کردیم در جلسات گذشته حمد خدا رو باید به جا بیاره. بزرگترین نعمتی که بر پیغمبر بود و حضرتش صلوات خدا بر او و خاندانش باد این بود که خدا منت سر پیغمبر گذاشت. عبارتش رو جلسه گذشته خوندیم که حضرتش عرضه می داره که خدایا با معرفی و اعلان و انتصاب و انتخاب امیرالمؤمنین به جانشینی من پیغمبر بر من پیغمبر منت گذاشتی. یعنی عبارت این جور پیغمبر عرض می فرما عرضه می دارند خدمت حضرت باری تعالی. پس بنابراین وقتی که این اتفاق می افته قاعدتاً خطیبی همچو مبلغ اعظم قدیر در انتها پس از این که این لطف شده این جلسه با شکوه برگزار شده والله یعصمک من الناس بوده است و حفظ از به هم خوردگی و توطئه منافقین در اون ساعات و لحظات و اون سه روزه قطعاً خطیب باید حمد الهی رو به واسطه این نعمت به جا بیاورد. نکته دیگه‌ام که عرض کنیم در اینجا اینه که الحمدلله رب العالمین این ابتدا هست بعد از بسم الله الرحمن الرحیم در سوره حمد و یکی از نکات بسیار قابل دقت برای همه عزیزان و بزرگواران اینه که ما این ذکر حمد و این سوره حمد رو به صورت کامل که در نماز خودمون 5 نوبت که 10 مرتبه است قرائت میکنیم و واجب بخوانیم ما روزی و در شبان روزی 10 مرتبه با قدیر انس داریم. اگر به شما بگویند نماز رو شروع کنید بسم الله یا علی نیت تکبیرت الاحرام شروع میکنید بر ذکر حمد بعد سوره میتونید سوره رو تغییر بدید در نماز. شارع مقدس این اجازه رو به شما داده است در رکعتی سوره توحید بخوانید در رکعت دیگه چه بخوانید سوره دیگه از قرآن رو بخوانید. اما به هیچ عنوان شارع مقدس به من و شما اجازه نداده این سوره رو عوض کنید. شاید برای ما سواله ما در هر رکعت نمازمون با قدیر انس داریم، با ولای امیرالمؤمنین انس داریم. این که پیغمبر اکرم در خطبه قدیر سوره حمد را به تمام و کامل قرائت کردند و چند تا سوره کامل قرائت شد، این چه درسی، چه مفهومی و واقعا چه آموزه دینی و اعتقادی برای نمازگزار داره. چه بدان اولا باید حمد رو بخوانی، کامل هم بخوانی، چون پیغمبر در خطبه قدیر کامل حمد رو قرائت کردن و اشاره فرمودن، دقیق حتی قسم خوردن که والله به خدا قسم این سوره در شأن من پیغمبر است و در شأن امیرالمؤمنین و اوصیاء اوست. چرا؟ من صراط مستقیم الهی هستم و بعد امیر المؤمنین صراط مستقیم الهی و ائمه اثنا عشر. خب پس نتیجه میگیریم 10 مرتبه در شبان روز بر ما وجوب بیان سوره حمد است در نماز. چه چیز در این سوره حمد است؟ به لسان نبی مکرم اسلام همش ولایت است. کسی که در نماز مشغول نماز میشه، نه این که علیاذ بالله در نماز توحید او خدشه ای وارد شود و در حال نماز حواسش مثلا بره تو واقعه قدیر یا مثلا تو اون لحظه که سجده میکنه در ذهنش سجده بر امیرالمؤمنین باشد و نه، این حرفا نیست. این مطلب رو دقت کنیم که اصلا روح نماز و اعتقاد ما قدیر و ولایت امیرالمؤمنینه. یعنی به ما اینجور پیغمبر اکرم کامل مطرح کردن، حالا که میستی به نماز با امیرالمؤمنین هستی، ولای او رو قبول داریم، رضا راهی رو داری جلو میبری که خدا نعمت داده، الیام اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. شامل حال کسیست که به واقع وقتی میگه اهدنا الصراط المستقیم، بدونه که صراط امیر المؤمنین و اولاد امیر المؤمنین است. پس در بحث ذکر الحمدلله رب العالمین در این موارد بیان شده که عرض کردیم. یه نکته ای هم عرض کنم در بحث حمد الهی است که به واقع هیچ کدام از ما قادر به حمد الهی نیستیم، که عرض شد جلسه قبل هر جا شما میخوای بگی الحمدلله رب العالمین یا الحمدلله کما یستحقه حمدن، یعنی در اون استحقاقی که برای حضرت باری تعالی هست، ما که نمیتونیم با این عبارت حق و ادا کنیم و امید بر این که حق حمد ادا بشه. رضا در مناجات شاکرین از دعاهای 15 اینجور معصوم فرمودند، عبارتش یکیش اینه که عرض میکنم: فکل ما قلت لک الحمد وجب علی بلذالک ان اقول لک الحمد. عبارت اینه ترجمهش، که هر وقت خواستم تو رو حمد بگویم، با خدا اینجور سخن میگم، وقتی میخوام حمد بگم تو را، بر من لازم میشه که دیگر بار حمد تو رو بازگویم. یعنی وقتی تو به من توفیق میدی خداوندا که حمد تو رو به جا بیارم، این لازمه که دو مرتبه حمد تو به جا بیارم به خاطر اون حمدی که ما قبلش به جا آوردم. و در بحث شکرم همینطوره، عبارتشون همینطوره مشابه این. پس بنابراین این عجز ما در بحث حمد الهی بر همه ما واضح هست و در ادعیه هم به اون اشاره شده است. خب سوال دیگه کجا ما باید بحث حمد رو در خطبه قدیر دنبال کنیم؟ من عبارت رو میخونم، شما عزیزان خواستید یادداشت کنید، بعد میرید رجوع میکنید به خطبه قدیر و عبارت رو کامل یادداشت خواهید کرد. معاشر الناس قولوا الذي قلت لكم وسلموا على علي بإمرة المؤمنين وقولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وقولوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. خیلی این عبارت انصافا وقتی در تمام فرازهای خطبه قدیر دقت میکنیم مفاهیمی برای ما آشکار میشه. حالا این عبارت رو ببینید، این فراز رو. سخن ما راجع به حمد الهی است و در این قسمت پیامبر به حمد الهی اشاره میکنند. کجا؟ وقتی حضرت اشاره به آیه 43 سوره اعراف الحمدلله الذی هدانا لهذا، وقتی ما به زیارت اهل بیت میریم، خدا قسمتتون کنه محضر سامل الحجج علی ابن مسرزا علیه آلاف و تحییت و سنا مشرف شویم انشاءالله. و جا داره عرض کنم اینجا در پرانتز که بدانید هر وقت به محضر امام رضا علیه السلام میرسید، این رو بر خودتون دقت کنید و مرور کنید بر اعتقاد و فکر و قلبتون که واقعا پرچمدار قدیر در بحث دفاع، ترویج و تشویق مردم به برگزاری مراسمات قدیر حضرت رضا علیه السلام بودند. و اگر در سیره حضرتش مرور کنید خدمات و نکات ویژه‌ای که حضرت هم انجام دادند در سیره عملی در گفتاری، نکات بسیار عالی نصیب ما و انشاءالله به عنوان تابلوی در زندگی ما خواهد بود. حالا وقتی ما در زیارت وارد میشیم بر معصوم، در عبارات زیارتنامه ها این آیه رو ما ضمن زیارت از معصوم داریم. حالا علتش چیه عرض میکنم. آیه 43 سوره اعراف که الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، این آیه شریفه رو روز قدیر پیامبر دارن بیان میکنن. خب برای ما سواله، ما وقتی میرفتیم به زیارت اهل بیت این آیه رو لابلا زیارت میدیدیم، اما امروز روز قدیر، در بالای منبر قدیر و در مقابل حضرت 120 هزار نفر پیامبر این آیه رو میخونن. راستی این آیه چی میخواد بگه؟ دو تا نکته اصلی رو من عرض کنم که اینجا در این عبارات. یکی بحث آیه سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر اومده در خطبه قدیر، بلا فاصله بعدش این آیه اومد. من این دوتا آیه رو که بلا فاصله پیغمبر اکرم تو همین فراز بیان کردن، این ارتباطش رو بیان کنم. من یه بار دیگه خدمت عزیزان عبارت رو میخونم. معاشر الناس قولوا الذي قلت لكم وسلموا على علي به امرت المؤمنين. قصه چه قراره؟ جریان چی بوده؟ پیامبر در خطبه قدیر، در اواخر خطبه قدیر فرمودن که چی؟ مردم، بلا فاصله که من خطبم تموم شد، همتون، همه شماها موظفید بیایید خدمت امیرالمؤمنین علی علیه السلام با لقب امیرالمؤمنین به او سلام کنید. یه دستور بود، یه دستور رسمی بود که شارع بیان میکنه، خطیب قدیر بیان میکنه. یعنی کاری نداریم که شما اکثرا هم منافق باشید، هر کی میخواد باشید، الان که من میگم باید حساب ببرید. همه تون بیایید پیش علی ابن ابی طالب و اینجور که من میگم به فرمان الهی به او سلام کنید. بشنوید. و سلمو علی علیین به امرت المؤمن. سلام کنید به علی ابن ابی طالب با لقب امرت المؤمنین، یعنی با لقب امیر المؤمنین به او سلام کنید. خب تا این جای عبارت هست فراز رو داشته باشید. بلا فاصله حضرت آیه سوره بقره 285 رو ضمن این مطلب سریع میارن که چی؟ سمعنا و اطعنا غفرانک، گوش بدید، اطاعت کنید. حالا این اشاره به چی داره؟ بلا فاصله بعدم الحمدلله الذی هدانا، دو تا آیه کنار هم. وقتی میاید محضر امیرالمؤمنین میخواهید بهش با لقب امیرالمؤمنین بهش سلام کنید. دقت کنید حالا این منظور چیه. دو تا نتیجه بسیار مهم از اینجا گرفته میشه که چرا اولا ما میگیم الحمدلله. سخن ما بند مطلب فراموش نشه، موضوع حمد الهی است. چرا پیامبر با این آیه که الحمدلله و حمد خداست آغاز میکنند و این مطلب رو شاهد و گواه میارن؟ میخوان بگن مردم دو تا مطلب، حالا که میرید سلام میکنید به امیرالمؤمنین، یک، وقتی سلام میکنید این آیه رو تکرار کنید، بگید، نه تنها آیه اول، هر تو ببینید و قولو، بگید، نه اینکه من دارم یه خطبه ای میخونم حالا ضمن خطبم شاهد آیه میارم تمام، نه، برید اینجور سلام بدید و این دوتا آیه رو بگید. یک، بگید که سمعنا و اطعنا، بگید که الحمدلله الذی هدانا. خب وقتی اومدن خدمت امیرالمؤمنین این کارو میخوان انجام بدن و اینو بگن و سلام کنن، دو تا نتیجه سروران گرامی. یک، حمد به واسطه چی؟ حمد اولا به واسطه این که خدا رو شکر میکنیم، ستایش مخصوص خداست که توی علی ابن ابی طالب امام ما شدیم و نه غیر تو. این حمد داره، این حمد داره. چرا علی ابن موسر رضا علیه السلام در روز قدیر به ما آداب یاد میدند؟ یکی از آدابی که به من و شما یاد دادند، حتما به هم میرسید وقتی همدیگر رو ملاقات میکنید، بگید الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علیه السلام و اولاده المعصومین علیه السلام. چرا؟ چون خدا را ستایش از این که این آقا امام من شد و این آقا رو من به عنوان امام قبول کردم. قسمت آیه 285 بقره یعنی سمعنا و اطعنا حالا که پیامبر به ما امر کرد برید سلام کنید و این دعای رو تکرار کنید، یعنی حالا که این امام من شد و پیامبر دستور فرمود، سمعنا و اطعنا، من اطاعت میکنم، میشنوم، گوش میدهم، قبول دارم. ببینید این خیلی نکته مهمیه. پس یک، خوش به حال اونی که اینطور میگه، میگه ستایش برای خداست، خدایی که این آقا رو امام من قرار داد. این یک. خدا را سپاس ستایش که من مطیع این آقا شدم. دو تا حرف، دو تا حمد اینجا هست در ضمن الحمدلله الذی هدانا. حالا نگاه کنید، شاهد براتون بیارم. روز قیامت، خب تو دنیا من و شما میگیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین، خدای شکر تو این دنیا ما رو قرار دادی از متمسکین، حمد به جا میاریم. در زمان سال 10 هجری، 10 ذی‌الحجه، مردم پای منبر قدیر همه مطیع شدن، رفتن جملات رو گفتن. اما دقت کنید، آیا همه قبول کردند؟ آیا همه بناس قدیر رو به دیگران برسانند؟ نه، ممکنه نرسونند. آیا همه مثل شما باید مبلغ قدیر باشند، بشنوند، مطیع شوند، تبلیغ کنند؟ نه آقا، خیلی مجبور نیستند. اصلا بعضی ها میخوان دشمنی کنن با امیرالمومنین، بکنن. بعضی ها میخوان اشتباه خلاف بنویسن، خلاف امیرالمومنین بنویسن. اما کیا پیروز میدانن؟ آنانی که حامدند و حمد خدا رو به جا میآورن. شما میگین کیا حمد خدا رو به جا میارن؟ میدانید که در قیامت هم حمد خدا رو به جا میآورن؟ کیا هستن؟ بشنوید. مرحوم کلینی رضوان خدا بر او باد از امام صادق کافی صفحه 418، حضرت اینطور می‌فرمایند. امام صادق، دقت کنید، اذا کان یوم القیامه دعی به نبی صلی الله علیه و آله و سلم و به امیر المؤمنین و به الائمه من ول علیهم السلام فَيُنْصَبُونَ لِلنَّاسِ فَإِذَا رَعَتْهُمْ شِيعَتُهُمْ قَالُوا. حضرت می فرمایند که در هنگامه روز قیامت ندایی داده میشه، پیغمبر اکرم و امیر المؤمنین فرا خوانده میشن، اونا میان بین مردم و جمعیت در محشر. بعد چه اتفاق میفته؟ فَإِذَا رَعَتْهُمْ شِيعَتُهُمْ قَالُوا، شیعیان وقتی این اماماشون رو میبینن، امیر المؤمنین رو میبینن، چی میگن؟ دقیقا همون آیه ای رو تلاوت میکنن که پیغمبر روز قدیر خم بیان فرمودن، که چی؟ الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. بعد امام صادق تأکید میکنن، یعنی هدانا الله فی ولایت امیر المؤمنین و الائمه من ولده علیهم السلام. یعنی بهشتیان روز قیامت وقتی بخوان بگن باریکالله شما دیگه باید بهشتی شدید، اونها تنها چیزی که فکرشونه گرفته میخوان بیان کنن، ذکرشونه که خدا را شکر و حمد به جا میارن. پس ببینید حمد در قدیر تا کجا رفت؟ تا خود قیامت، تا محشر. اما همه که اینو نمیگند. حرف اینه، همه مختار بودند. 120,000 نفر شنونده، برید سلام کنید و این آیه رو بخونید که خدا یا شکر بر این هدایت. هدایت دو وجه شد، یکی خدا ما رو هدایت کرد که این آقا رو معرفی کردی، خدای سپاس و ستایش که ما رو مطیع این آقا و در ولایت او قرار دادیم. و روز قیامت همه که اینطور نیستن. کسایی که قبول ولایت کردن تو این دنیا زبانشون به حمد الهی باز است، و بخواهیم از خدا که روز قیامت ما هم حمد خدا رو بگیم. و قطعا وقتی حمد خدا رو خواهید گفت با این آیه خواهید گفت، الحمدلله الذی هدانا. چه آیه با عظمت و واقعا ولایی، که اگر کسی از شما سوال کنه مثل فردایی آقا یه آیه در مورد ولایت امیر المؤمنین که روز قدیر تو دنیا باش درگیریم، حتی قیامت باش مشغولیم، همینقدر بگیم ها یادم افتاد آیه ای که تو زیارت نامه امام رضا میریم عرض میکنیم خدمت حضرت که خدایا ستایش تو رو که ما رو هدایت کردی. و واقعا اگه ما هدایت نمیشدیم کار ما به کجا میرسید؟ یه دعایی بهشتیا دارن، اینم عرض کنم استناد به این که آیا بهشتیا میتونن دعا کنند و اصلا این مطلب هست، نیایش دارند؟ سوال میشه تو بهش کسی دعا میکنه نیایش داره؟ بله. چی میگن بهشتیا؟ اونجا هم سخن از حمد الهی هست. بهشتی ها سوره یونس آیه 10 دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین رب العالمین. پس وقتی بهشتیا به اون نعم الهی میرسند خدا را تسبیح میگن، باز حمد الهی رو به جا میارن، نیایش دارن به خدا که دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. یه نکته ای عرض کنم، قدر خودمون رو بدونیم واقعا و لطف در حقمون کردن. امشب به یاد پدرها مادرها این روایت رو من عرض کنم و علاوه بر این که جلسه به محضر امام عسکری علیه السلام تقدیم است، اما اجازه بدید ثواب این جلسه رو همه عزیزان هدیه کنن، اونا که پدر مادر دارند برای سلامتیشون و به جهت هدیه به گذشتگان، اونا هم که از دست دادن نیت کنند هدیه کنند بهشون. راجع به این مطلبی که میخوام عرض کنم که چه دو لطفی در حق ما شده است. بشنوید، امیرالمومنین میفرمایند در وصیتی که پیامبر به ابوذر کردن، توصیه کردن به ابوذر که چی؟ قال رسول الله صلی الله علیه و آله، من احبنا اهل البیت فلیحمد الله علی اول النعم. عجیب آقا، پیغمبر به ابوذر فرمودن که چی؟ هر کس ما اهل بیت رو دوست داره باید بر اولین نعمت چیکار کنه؟ فلیحمد الله. بند مطلب نره، موضوع حمد الهی است. اگر کسی ما اهل بیت رو دوست داره باید بر اولین نعمت حمد خدا رو به جا بیاره. بس سوال میکنه ابوذر، ابوذر عرض کرد یا رسول الله وقیل و ما اول النعم، این اولین نعمت که باید حمدشو به جا بیاریم چیست؟ قال طیب الولاده. به حضرت رسول صلوات خدا بر او خاندانش فرمودن اولین نعمت، اگه کسی از شما پرسید اولین نعمت برای تو چیه که خدا به تو داده، اینه که حلال زادگیه، طیب ولادت. خیلی باید شاکر باشیم بر اون دامن پاک مادر، لقمه پاک پدر، حلال زادگی. و ما اول النعم قال طیب الولاده. بشنوید، ولا یحبنا الا من تابت ولادته. حضرت میفرمایند زیرا دوست ندارد ما را مگر کسی که ولادتش پاک باشه. پس ببینید یکی از جایگاه های حمد الهی در بحث ولایت ارتباطش با قدیر، که اگر ما میخواستیم بحث حمد رو بگیم و خروج پیدا کنیم مفصل بود. ما در دایره قدیر بحث حمد رو مطرح کردیم تا به اینجای کار. مورد بعدی هم که آخرین موردی عرض کنیم و انشالله خدمت عزیزان هستیم در بحث قرائت فرازهای از خطبه قدیر، این آخرین مطلبی که در خطبه قدیر آمده، چون عرض ما این بود که ما موضوعی بحث میکنیم در شرح خطبه و اون این که ما اگر از ما سال بشه در بحث حمد الهی در خطبه قدیر چه فرازهایی و چه موضوعاتی مطرح شده، ما فرازها رو دستبندی، موضوع بندی و تقدیم به عزیزان، البته رجوع و بست و تحقیق و پژوهشش با خود سروران باشه. و به عنوان حالا آخرین فراز خدمت عزیزان که له الملک و له الحمد بیده الخیر و هو علی کل شیء قدیر، باز این فراز دیگری است که در خطبه قدیر اومده در بحث موضوع حمد الهی، که حضرت می‌فرمایند له الملک و له الحمد. این و له الحمد که همون الحمد لله در ابتدای خطبه آمد، که تمام حمد مخصوص خداست نه کس دیگری. چرا؟ بعد حضرت اینجور می فرمایند خب فرمان روای عالم است له الملک، و این که ستایش مخصوص اوست له الحمد. هر خیر خوبی بیده الخیر، ما دنبال خیر هستیم، انصافا خیر رو کجا بگردیم؟ کجا دنبالش بجوییم؟ ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه. اگر کسی بخواد حمد خدا رو به جا بیاره، انصافا در اینجا بیان کرد له الحمد بیده الخیر، به خاطر این که تمام خیر به دست حضرت باری تعالی است. بخ نگاه کنید همین عبارت مجددن ارتباطش با ولایت و بحث قدیر چیه، که اینجا حضرت می فرمایند بیده الخیر رجوع به زیارت جامعه کبیره کنید. ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و معواه. وقتی ما دقت میکنیم میبینیم که در زیارت جامعه کبیره امام هادی علیه السلام وقتی میخوان امیرالمؤمنین رو معرفی کنن، تکلیف ما رو با امیرالمؤمنین علیه السلام مشخص کنن، خب هر کسی دنبال خیره. راستی ما کجا بریم؟ هر کسی میگه من میخوام عاقبت به خیر شوم، یه کار خوبی کنم، خیری انجام بدم، این خیر منبعش کجاست؟ معدنش کجاست؟ کجا دنبال این خیر بگردم؟ باور کنید اول و آخرش امیرالمؤمنین است. خب وقتی ما میگیم امیرالمؤمنین، ما امیرالمؤمنین از کجا فهمیدیم امیرالمؤمنین است؟ یه نکته عرض کنم آخر بحث عزیزان بزرگوار، اگر ما میگیم علی امام من است، منم غلام علی، افتخار میکنید به این که امیرالمؤمنین امامتونه، سوال من از همه شما اینه و سوال من از همه آیندگان و ما قبل هم همینه. راستی اگر ما میگیم امیرالمؤمنین امام ما هست، اینو از کجا یاد گرفتیم؟ از کجا داریم سند این که امیرالمؤمنین امام شماست و کس دیگه امام شما نیست؟ ائمه شما این سندش کجاست؟ کجا دنبالش باید بگردید؟ خیلی جالبه ها، بنده وقتی میخوام بگم من پسر پدرم هستم، میگن آقا مدرکت چیه؟ علاوه بر این کارت شناسایی و کارت ملی امروزی، روزا قدیما میگفتن سجلد، این شناسنامه هاشون رو نگه میداشتن، سادات شجرنامه هاشون رو نگه میدارن، نست به نسل اضافه میکنن، که اگر به کسی گفتن تو سیادتت از چیه، شجر نومش رو رو میکنه. سوال من از همه موالی امیرالمؤمنین اینه که شما که میخواید بگید امامتون علی ابن ابی طالب است، شجر نومش چیه؟ سندش چیه؟ به چه استنادی علی امام توماست؟ به چه استنادی به او امیرالمؤمنین میگید؟ وقتی نگاه میکنید همش تو همین خطبه قدیره. پس میبوسیم، به چشم میگذاریم کلام پیامبر را، خطبه پیامبر را و این روز با عظمت قدیر را، که همه شناسنامه ما شیعه قدیره. اصلا شناسنامه خود اهل بیت در بحث امامتشون قدیره. لذا به خاطر همین به ما فرمودن تبلیغ کنید، به همدیگه بگید، پاش بیستید، براش خرج کنید، مبادا خلاصه در این مورد اهمالی صورت بگیره. و هر جا هر کسی به هر نحوی میتواند واقعا این شناسنامه خودش رو حفظ کنه. این که من کیم یعنی قدیر رو حفظ کن. این که امامم علی ابن ابی طالب امام است و پیشواس وصی پیامبر است، سندش مکتوبه بحث کتابت خطبه قدیر است که انشاءالله همه ما ملزم بر تبلیغ، ترویج و اطاعت از فرامین پیامبر اعظم در این خطبه قدیر باشیم. خداوند منان بر ما منت بگذارد، همان گونه که منت گذاشت به واسطه انبیاءش و ارسال کتبش، منت گذاشت به واسطه معرفی امیرالمؤمنین به لسان پیامبر، بر ما منت گذارد و ما را پای بیرق امیرالمؤمنین حفظ بفرماید. تعجیل در فرج امام زمان، صلوات تقدیم کنیم.